ساعت 20 در ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 24 اسفند برابر است با 14 مارس 2024 میلادی. رویا کریمی مرش هستم و خوش آمد میگم به شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم 30 دقیقه آینده رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو به سیاق همیشه بشنویم از همکارم کیان معنوی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. کیان
ممنون از شما. به چند خبر توجه فرمایید. در واکنش به خبر روزنامه فاین نشنال تایمز مبنی بر مذاکرات محرمانه نمایندگان ایران و آمریکا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از قول یک منبع آگاه نوشت که پیامی میان دو طرف درباره تحولات دریای سرخ مبادله نشده است. روزنامه فاینانشال تایمز چهارشنبه شب خبر داده بود که ایران و آمریکا در ماه ژانویه مذاکراتی غیر مستقیم در عمان با میانجیگری این کشور با موضوع حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و برنامه هسته‌ای داشتند. خبرگزاری ایرنا از قول منبع آگاهی که سمتش نیز اعلام نشده نوشته است که تبادل پیام‌ها و گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن محدود به چارچوب مذاکرات رفع تحریم است و تبادل پیام با طرف‌های مقابل با هدف انتقال مواضع جمهوری اسلامی ادامه دارد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک موشک بالیستیک شلیک شده از طرف حوثی‌های یمن و 4 پهپاد این گروه را در آب‌های خلیج عدن رهگیری و منهدم کرده. در بیانیه سنتکام گفته شده که موشک و پهپادها آسیبی به کشتی‌های در حال تردد وارد نکردند. از ماه نوامبر حوثی‌های تحت حمایت ایران بارها کشتیرانی در آب‌های دریای سرخ و خلیج عدن را در حمایت از فلسطینیان هدف قرار دادند. آمریکا و متحدانش برای مقابله با این اقدامات حملاتی را علیه حوثی‌های یمن انجام دادند. اتحادیه اروپا هم نیروی دریایی ویژه‌ای برای حفاظت از کشتی‌های تجاری به منطقه فرستاده است. در فاصله کمتر از یک هفته مانده به پایان سال در ایران جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بی‌نتیجه در حال برگزاری است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که چهارشنبه شب سومین جلسه این شورا هم بدون نتیجه به پایان رسید و قرار است جلسه بعدی روز شنبه تشکیل شود. افزایش چشمگیر نرخ تورم در ایران و شدت گرفتن هزینه خانوارها برای تامین نیازهای اولیه باعث شده تا نمایندگان کارگران خواستار افزایش قابل توجه حداقل دستمزد شوند، موضوعی که به گفته برخی از اعضای شورای عالی کار با مقاومت نمایندگان دولت و کارفرمایان مواجه شده است. خبرگزاری ایلنا پیشتر در گزارشی گفته بود که با توجه به نرخ فقر 30 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومان در شهرستان‌ها، یک خانواده حتی با 2 شغل هم از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بر نخواهد آمد. ارتش اسرائیل می‌گوید که پیش از حمله زمینی برنامه‌ریزی شده به رفح، آوارگان فلسطینی از این شهر به مناطق دیگری در باریکه غزه که جزایر بشردوستانه توصیف شده منتقل خواهند شد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه گفت که برای غیرنظامیان در این به گفته او جزایر بشردوستانه سرپناه موقت، غذا، آب و دیگر اقلام ضروری مهیا می شود. او به اینکه چه زمانی فلسطینی ها به این مناطق باید بروند اشاره نکرده است. تخمین زده می شود نزدیک به 1,400,000 نفر از آوارگان فلسطینی در رفح در جنوبی ترین نقطه باریکه غزه پناه گرفته باشند. با وجود هشدارهای جهانی اسرائیل اصرار دارد که حمله زمینی به رفح تنها راه حسب کامل گروه افراطی حماس است که این گروه در فهرست آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما حالا نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. فاینانشال تایمز از مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا خبر داد. از یک کارشناس در این زمینه خواهیم شنید. انسیه خزعلی خواستار اخراج اسرائیل از سازمان ملل شد. آیا به این درخواست رسیدگی می شود؟ پاسخ این پرسش را خواهیم شنید. و از گرانی در شب عید و ماه رمضان، از دشواری های تأمین معیشت در ایران خواهیم گفت. همراه با بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. روز چهارشنبه روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی از مذاکرات محرمانه و غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان پیرامون اقدامات حوثی‌ها خبر داد. حالا خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه می‌گوید این مذاکرات در چارچوب مذاکرات رفع تحریم انجام شده و این موضوع اولویت طرف ایرانی است. ارزیابی علی وایس، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، را درباره این گفتگوهای محرمانه بشنوید.
ببینید، پیش از شروع جنگ غزه قرار بر این بود که ایران و آمریکا در عمان ملاقات کنند به صورت غیر مستقیم و در مورد آینده دیپلماسی هسته‌ای و مسائل مورد اختلاف دیگه به هر حال به گفتگو بپردازند، که با آغاز جنگ در غزه این مسئله متوقف شد. ولی طبیعی است که به هر حال با توجه به اینکه دو طرف خواهان گسترش درگیری ها نیستند و نمیخوان که خودشون هم مستقیما وارد درگیری های منطقه‌ای بشن، یک درجه ای از تبادل نظر رو با یکدیگه حفظ بکنن. برخی از این پیام ها از طریق سوئیس و عمان و دیگر کشورهای در واقع میانجی صورت گرفته بود، ولی چندان جای تعجب نیست که دو طرف بخوان مستقیم هم در این زمینه صحبت بکنن و یا حتی اینکه تنش‌های مربوط به مسئله هسته‌ای رو هم تا حد ممکن کنترل بکنن. شاید میشه گفت کاهش ذخایر 60% اورانیوم در ایران و عدم نصب سانتریفیوژهای پیشرفته ممکنه بخشی از این تفاهم نانوشته‌ای باشه که به هر حال ایران و آمریکا در تابستان گذشته به دست آورده بودند و به نظر می اومد در نتیجه بحران‌های منطقه متزلزل شده بود، ولی این شاید بخشی از تلاشی است که دو طرف برگردن به حفظ سطح فعلی تنش‌ها تا اینکه تکلیف انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشخص بشه.
ارزیابی علی وایس، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، را شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در مسائل زنان، این روزها در نیویورک است تا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل حضور داشته باشد. کمیسیون مقام زن اصلی ترین نهاد جهانی برای دفاع از حقوق زنان و از بین بردن تبعیض هاست. در پی اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در سال 2022 جمهوری اسلامی ایران با اکثریت آرا از این کمیسیون اخراج شد. با این همه نماینده ایران همچنان میتواند در این کمیسیون حضور داشته باشد و سخنرانی کند. انسیه خزعلی علاوه بر اینکه در سخنرانی خود در روز دوشنبه خواستار اخراج اسرائیل از این کمیسیون شد، در گفتگو با نشریه نیوزویک هم ادعاهای گسترده‌ای در مورد وضعیت زنان ایران مطرح کرد. ادعاهایی که به گفته کارشناسان هیچ تشابهی با وضعیت واقعی زنان در ایران ندارد. ساعتی پیش در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل در واشنگتن، ابتدا از او در مورد میزان تاثیرگذاری مصاحبه نشریه نیوزویک با انسیه خزعلی پرسیدم.
فکر می‌کنم تاثیر چندانی داشته باشه یا هیچ تأثیری داشته باشه، به دلیل اینکه وضعیت زنان در ایران موضوع قابل پنهان کردنی نیست، خصوصا در سالهای اخیر و بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی بیشتر هم در افکار عمومی و در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده. و خب برای دولت مردان غربی هم وضعیت ایران و دولت و حکومت خیلی مشخصه و خیلی روشن تر از سالهای گذشته است. بنابراین هیچ تأثیری داشته که قرار باشه کسی رو قانع کنن یا از نظر افکار عمومی بتونن اقناع ایجاد کنن در غرب یا تغییر ایجاد کنن واقعا نداره.
با این تفاصیلی که شما میگید، پس چرا رسانه‌های غربی میان تریبون در اختیار افرادی مثل خانم خزعلی قرار میدن بدون اینکه حتی سوال‌های دی مطرح بکنن که اون رو بخواد به چالش بکشه؟
این یه موضوع موضوعیه که معمولا خب وقتی که کشورهای مختلف میان، حالا رسانه ها هر کدوم به میزان ارتباطی که ممکنه داشته باشن یا حتی خودمون دولت ها از طریق روابطی که دارن سعی میکنن به حال یه میزانی از دسترسی به رسانه رو برای خودشون ایجاد بکنن که بتونن نوعی پرستیژ رو برای خودشون فراهم بکنن. ولی خصوصا مثلا رسانه مثل نیوزویک یا مثلا وبسایت های این قبیل، یاد مصاحبه های از این قبیل اونقدر برای مردم اهمیتی نداره، یعنی مردم آمریکا اصولا سیاست خارجی براشون اهمیتی نداره دیگه. مثلا مربوط به زنان و ایران هم که خیلی از نظر اولویت برای افکار عمومی آمریکا پایین تره، ولی برای ایران به دلیل اینکه بعد بتونن در داخل این رو به هواداران خودشون بفروشن خب هست.
یکی از نکاتی که خانم خزعلی هم در سخنرانیش در سازمان ملل به اون اشاره کرد و هم در مصاحبهش با نیوزویک به اون پرداخت این هستش که سال گذشته و بعد از اعتراضات پس از جان سپردن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یک اجماع بین‌المللی باعث شد که ایران اصلا از کمیسیون مقام زن اخراج بشه. و حالا خانم خزعلی میگه که علارغم اینکه بیش از 22,000 زن و کودک در اسرائیل کشته شدن، چنین اقدامی علیه اسرائیل صورت نگرفته و پیشنهاد داده که اسرائیل از این کمیسیون اخراج بشه. چقدر شما این دو موضوع رو میتونید در حد مقایسه با هم بدونین؟
میشد در مقایسه دونست اگر که جمهوری اسلامی حکومتی نبود که خودش نه تنها مهسا امینی که زنان دیگه رو در تظاهرات برای مثال یا در زندان‌ها و تحت در حال کنترل، وقتی که کسی در دستگیری هست در بازداشت هست تحت کنترله، به هر دلیلی که اتفاق برای اون فرد بیفته مسئولیتش با اون نهاد حاکمیت هستش. اگر این اتفاقات در ایران نیفتاده بود، این میتونست اشاره باشه به استاندارد دوگانه‌ای که اتفاقا باعث ضعف این نهادهای بین‌المللی شده. یعنی اتفاقی که الان داره در غزه در مورد زنان و کودکان و گروه‌های غیر حماس داره میفته، خب قابل انکار نیست و افکار عمومی خصوصا در اروپا، حالا کمتر در آمریکا، بهش توجه نشون میده. ولی این رو از طرف ایران ذکر کردن هیچ ارزشی نداره و برای ایران کردیتی نمیاره، چون اعتباری نداره. شما ممانه یک کشوری که نماینده یه دولتی که خودش بیشترین ستمها رو در حق زنان میکنه و بیشترین حقها رو داره از زنان میگیره و این میزان از بی‌عدالتی حالا در عرصه‌های مختلف حاکم هست، این اعتبار رو ندارین که بیاین و بخواین این استاندارد دوگانه رو بهش اشاره بکنین. ولی اینکه این نقص وجود داره و به حال اسرائیل به عنوان یه کشوری در این جایگاه قرار داره که خب خودش هم داره حقوق زنان و کودکان و حال غیر نظامیان رو نقض میکنه در جنگی که داره جلو میبره، اون قابل انکار نیست. ولی مطرح شدنش از طرف ایران نه موثره و نه میتونه اون استاندارد دوگانه رو در واقع به نحو روشن و موثری به افکار عمومی هم نشون بده، چون خود ایران و نماینده ایران اعتباری نداره.
فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین‌الملل در واشنگتن به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به پاناما سفر کرده، از دولت آن کشور خواسته از استفاده ایران از پرچم آن کشور برای نفت کشها و کشتی‌های باری خود جلوگیری کند. پاناما یکی از معدود کشورهای جهان است که شرکت‌های کشتیرانی برای فرار مالیاتی و استخدام نیروی کار ارزان از پرچم آن کشور برای تردد در آب‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. جزایر مارشال، باهاما، یونان، مالت و قبرس نیز شرایط مشابهی دارند و بیشتر شرکت‌های کشتیرانی از پرچم‌های این کشورها استفاده می‌کنند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، گفته است ایران و بازیگران مرتبط با آن تلاش می‌کنند با سوء استفاده از پرچم پاناما تحریم‌ها را دور بزنند. این مقام آمریکایی همچنین گفته است به پاناما سفر کرده تا اطمینان حاصل کند که ثبت امور کشتیرانی و حوزه قضایی پاناما توسط نهادهایی که برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تلاش می‌کنند مورد سوء استفاده قرار نمی‌گیرد. بر اساس اعلام اداره دریانوردی پاناما، بزرگترین نهاد ثبت کشتی‌ها در جهان، بیش از 8500 کشتی در آن کشور به ثبت رسیدند که حدود 16% از ناوگان دریایی جهانی را تشکیل می‌دهند. آمریکا می‌گوید برخی از این کشتی‌ها برای حمل و نقل نفت و مشتقات نفتی ایران و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال 2018، ایالات متحده تحریم‌های نفتی جدیدی علیه ایران اعمال کرد. آبرام پیلی تأکید کرده است که از ماه ژانویه سال جاری تا کنون چند کشتی با پرچم پاناما تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده‌اند. واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که به پشتوانه درآمدهای نفتی خود از گروه‌های شبه نظامی مانند حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان حمایت می‌کند. آقای پیلی گفته است جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با سوء استفاده از امکانات پاناما در حوزه تجارت دریایی منابع مالی به شدت مورد نیاز نیروهای نیابتی خود برای فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را به دست آورد. آقای پیلی تأکید کرده است که تعامل با دولت پاناما بخشی از تلاش واشنگتن در چارچوب کارزار دیپلماتیک برای همکاری با شرکا و متحدان بین المللی ایالات متحده جهت مقابله با فعالیت‌های گسترده و بی‌ثبات کننده ایران است. اداره دریانوردی پاناما در دی ماه سال گذشته حق استفاده از پرچم خود را برای 136 نفتکش مرتبط با شرکت ملی نفت ایران لغو و ثبت آنها را متوقف کرد.
جمشید زند گزارش می‌داد. در تازه‌ترین مورد از افشای فساد در جمهوری اسلامی، معاون قوه قضاییه مجبور به کناره‌گیری از سمت خود شده است. پسران این مقام جمهوری اسلامی متهم به پولشویی و نفوذ در پرونده‌های قضایی هستند و خود معاون اول قوه قضاییه متهم است که در این اتهام با فرزندانش دخیل است. در مورد دیگر، اسنادی از زمین‌خواری امام جمعه موقت تهران منتشر شده. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
فساد در بالاترین سطح مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. حتی در قوه و نهادی که باید ناظر و مراقب فساد باشند، برخی از پدران و پسران در کنار هم به دنبال پولشویی، کارچاق‌کنی و گرفتن رشوه‌های میلیاردی هستند. عباس عبدی، فعال و تحلیلگر سیاسی در تهران، به وبسایت جماران گفته حکومت نمیتواند از طریق دادگاه مسئله فساد را حل کند، برای اینکه مردم کلا نسبت به بی‌طرفی سیستم در رسیدگی به اتهامات مسئله دارند. او همچنین معتقد است خبر نداشتن مسئولین از فساد زیردستی‌ها گناهی کمتر از مشارکت در انجام فساد نیست.
ساختار ایران میاد تعریفی که خودش میکنه اینه، بر اساس فرده، یعنی میگه این نظام مقدسه، آدماش هم مقدسن، همه پسر پیغمبرن. به این دلیلی که سعی میکنن لاپوشانی کنن، به این دلیلی که میگن آقا ما خودمون اینو کشف کردیم، خیلی افتخار بزرگی میدونن، در حالی که خب نه، اصلا مسئله اصلی کشفش نیست، مسئله اصلی اصل وقوعشه، اونو باید شما توضیح بدید.
در تازه ترین مورد، خبرگزاری میزان اعلام کرد محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چند ماه پس از افشای پرونده فساد دو پسرش از مقام خود کناره‌گیری کرد. کناره‌گیری که با اما و اگر و تردید منتقدان همراه است. پسران محمد مصدق متهم هستند مبلغ 200 میلیارد تومان از رستمی صفا، ابر بدهکار بانکی، در قبال کارچاق‌کنی و حل پرونده قضایی و اقتصادی او دریافت کردند. حالا برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران می‌نویسند محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، در اتهام فرزندانش به طور مستقیم دخیل است. بنا به ادعای این کانال‌ها که رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند آن را تایید کند، می‌نویسند بررسی پیامک‌های رد و بدل شده میان فرزندان معاون اول قوه قضاییه با پدرشان نشان می‌دهد که او در جریان ارتباطات فرزندانش و حتی در برخی موارد وعده حل پرونده‌های اقتصادی را به آنها داده است و حتی بخشی از پول‌های غیرقانونی که پسران مصدق به دست آوردند صرف بازسازی ویلای معاون اول قوه قضاییه شده است. مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
مسئله اساسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی اینه که این ساختار هیچگونه نظارتی برش نیست. به خاطر رقابت بین گروه‌های مافیایی و گروه‌های درون ساختار و وفادار به هسته سخت قدرت خیلی افزایش شده و ما با یک نوع شکل افسارگسیخته از فساد مواجه هستیم به عبارت چپاول منابع ملی. اولین قاعده مدرن اینه که یک جامعه مدنی برای این ساختار نظارت بکنه، اما همه دوربین‌ها خاموش هستند.
در کنار این فساد پسران و پدران، در افشاگری تازه اسنادی از زمینخواری آیت الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس سابق دادگاه عالی انتظامی قضات منتشر شده که نشان می‌دهد او و پسرانش در یک فساد و زمینخواری بزرگ دست دارند. یاشار سلطانی روزنامه‌نگاری که بیش از این مواردی از فساد مالی مقام‌های جمهوری اسلامی را افشا کرده نوشته به تازگی 4200 متر از زمین باقی در حوزه علمیه در منطقه یک تهران که آیت الله صدیقی متولی آن است با ارزش تقریبی 1000 میلیارد تومان به شرکتی منتقل شده که در آذر سال گذشته توسط کاظم صدیقی و دو پسر و عروسش تأسیس شده است. یاشار سلطانی چندی قبل به روزنامه اعتماد گفته بود جریان فساد به قدرت وصل است.
من در کل ساختار و در کل حاکمیت و در اون مقیاسی که گفته میشه هیچ عزمی از بحث مبارزه فساد نمیبینم، چون کسی که مجری این موضوعات میتونه باشه خودش باید آری از هر گونه فساد و هر گونه رانتی باشه. ساختار فساد، چرخ‌دنده های فساد به قدری قوی شدن توی این ساختار، هر کسی با هر پوزیشنی و تو هر جایگاهی بخواد جلوی اینا وایسته، این چرخ‌دنده ها خوردش میکنن.
اکبر طبری که نزدیک به 20 سال از مقام‌های ارشد مالی و اجرایی قوه قضاییه بود و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی برای این قوه از مهره‌های کلیدی و صاحب نفوذ محسوب می‌شد، اواسط سال 1398 بازداشت شد. او در دادگاه به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و اخذ رشوه‌های متعدد و همچنین پولشویی به زندان محکوم شد، اما بارها دوران حبس خود را در بیرون از زندان گذراند تا بار دیگر افکار عمومی از ادعای مبارزه با فساد مسئولین و خانواده آنها به دیده تردید نگاه کنند.
پس از گزارش وحید پوراستاد در مورد افشای فساد در جمهوری اسلامی به سراغ فساد در ورزش بریم. باز هم داستان پرآب چشم واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، موضوعی که به دلیل حجم بدهی‌های چند ده میلیاردی دو تیم و نگاه امنیتی و فقدان عملکرد شفاف مالی و اداری به نظر می‌رسد به این زودی‌ها تحقق نیابد. بیشتر بشنویم نگزارشی از بنیامین صدر.
ماجرای واگذاری دو تیم محبوب پایتخت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی در جمهوری اسلامی به مسئله پیچیده تبدیل شده که دورنمای چندان روشن و اثر بخشی هم برای آن متصور نیست. چند روز پس از خبر واگذاری پرسپولیس و استقلال، خبرگزاری‌ها نوشتند که این دو باشگاه قدیمی و بزرگ دولتی ایران همچنان نمی‌توانند از دولت به برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی یا پتروشیمی واگذار شوند، چون موانع قانونی و اقتصادی بسیار وجود دارد. برای همین علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه در گفتگوی تلویزیونی از واگذاری این دو تیم به بانک‌های خصوصی خبر داد.
یه پیشنهادی پیش از این سازمان خصوصی ارائه کرده بود به هیئت وزیران که ما برای اینکه بتونیم تسریع بکنیم در حل مسئله این دو باشگاه، یه مجوز هیئت وزیران بده که به عنوان تسویه بخشی از دیونش به تامین اجتماعی بپذیره هیئت وزیران، که به جای واگذاری یعنی فروش، به عنوان تسویه برخی از دیون یکی از این دو باشگاه واگذار بشه، که مشکل حقوقی هر دو باشگاه به خاطر مالک واحد داشتن و یکی از باشگاه به عنوان خصوصی سازی شدن برطرف بشه، و بعدم بنا بود که تامین اجتماعی بتونه این دینی رو که از دولت گرفته واگذار کنه به شرکت هایی که خودش حالا داره و سوده هم هستن، توان اقتصادی مناسبی هم دارن. دولت مجوز رو صادر کرد به هیئت واگذاری. خب هیئت واگذاری جوانب رو که بررسی کردن در نهایت به این جمع‌بندی نرسیدن. دلیل اصلیش هم این بود که گزینه‌های دیگری الحمدلله در این فاصله پیدا شده از مجموعه بانک‌های غیر دولتی.
اما اندکی پس از این اظهار نظر، عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس به صندوق‌ها و بانک‌ها در حساب شبکه ایکس خود نوشت که تصمیم واگذاری به دو بانک خصوصی مغایر با بند 16 قانون رفع موانع تولید است، چرا که این بند بانک‌ها را از بنگاهداری به تعبیر او منع می‌کند. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن اتریش، درباره اینکه چرا واگذاری دو باشگاه بزرگ ایران استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی به کلافی سردرگم تبدیل شده و پیشینه این ماجرا چیست، به رادیو فردا میگوید:
همه چیز الان غیرقانونیه. یعنی اولین اصل واگذاری هر بنگاهی، هر شرکتی به بخش خصوصی یا بخش‌های غیر دولتی مستلزم اینه که بنگاه از نظر مالی زیان واضح نباشه. در دهه‌های گذشته مثلا 20 سال پیش که اولین بار این مسئله در جمهوری اسلامی به عنوان یک بازی تبلیغاتی آغاز شد، هم همین ماجرا بود که میگفتن حساب پرسپولیس قابل واگذاری نیستن به خاطر اینکه بنگاه‌های زیانده هست. باشگاهایی که در قبل از انقلاب 57 درآمدزایی داشتن، از 20 سال پیش اعلام می‌شدش که اینها زیانده شدن. امکان انتقالشون به پتروشیمی و امکان انتقالشون به سازمان تامین اجتماعی نظر قانونی نیست. به چند دلیل، یک اینکه هر دو سازمان دولتی هستن، باز هم استاد پرسپولیس زیر نظر دولت جمهوری اسلامی اداره خواهد شد، در نهایت کنفدراسیون آسیا ایراد میگیره. دو اینکه این بنگاه ها زیانده هستن، و سه اینکه این بودجه تامین کننده اینا از کجا میخواد بیاد. اینکه بانک های خصوصی هم اگر بخوام بیان این باشگاه ها رو در اختیار بگیرن، که در نهایت پرسپولیس و استاد سرنوشتی دچار میشن، که مثلا بابک زنجانی ها سایر افراد بر سر این دو باشگاه ها بردن.
اما این همه ماجرا نیست. موضوع دیگر تردیدهای امنیتی در جمهوری اسلامی و وسواس در واگذاری دو تیم پرهوادار قرمز و آبی پایتخت است که در عمل واگذاری به بخش خصوصی واقعی را دشوار یا حتی غیر ممکن می کند. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی.
سال 1385 من یک مصاحبه‌ای داشتم با یک استاد اقتصاد در تهران. همه بحث بر سر موضوع خصوصی سازی حساب پرسپولیس بود. ایشون گفتش ماجرا اینه که حساب پرسپولیس نمی‌تونن واگذار بشن، چون حاکمیت از این میترسه و هراس داره که یک نفر از اسرائیل بیادش سهام این باشگاه رو بخره. یعنی حاکمیت از این حیث که مبادا سهامی یا قدرتی از این مجموعه به دست کسی بیفته که ارتباطی مثلا با آنچه که میگویند کشور متخاصم داره، در حقیقت استاد پرسپولیس نمیتونن به بخش خصوصی هرگز با حکومت جمهوری اسلامی واگذار بشن.
دو باشگاه استقلال یا همان تاج و پرسپولیس پیش از انقلاب 57 تحت نظارت و مدیریت مالکان خصوصی بودند. دو باشگاه بزرگ ایران که در جمع موفق ترین باشگاه‌های ورزشی آسیا هم قرار داشتند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. در آستانه نوروز گزارش رسانه‌های داخلی حاکی از گرانی‌های سرسام‌آور است، به طوری که هزینه تهیه 7 قلم موجودی 7 سین به 500,000 تومان می‌رسد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
در آستانه نوروز رسانه‌های داخلی در ایران از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها خبر می‌دهند و می‌نویسند که گرانی اجناس سبب شده تا مردم تهیه اقلام ضروری و خوراکی را به خرید لباس نو ترجیح بدهند و این امر زمینه دلسردی فروشندگان را هم فراهم کرده است. روز چهارشنبه 23 اسفند رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان تهران خبر داد که در بازار شب عید کفش تهران قیمت‌ها 30% افزایش داشته و متقابلاً تقاضای خرید کفش 25% کاهش یافته است. امسال نوروز با ماه رمضان هم مصادف است. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است که ماه رمضان در حالی فرا رسید که قیمت اقلام مصرفی در وعده افطار و سحر نسبت به رمضان گذشته چندین برابر شده است. در مورد خریدهای نوروزی، روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه در گزارشی از قزوین نوشت که سالهای گذشته از نیمه اسفند ماه بازار فروش شیرینی گرم می‌شد، اما امسال به دلیل نرخ تورم بالا خرید شیرینی بسیار کمتر شده، به طوری که سفارش شیرینی نان چای از 40 کیلوگرم در روز به 5 تا 10 کیلوگرم در روز کاهش یافته است. به نوشته رسانه‌های داخلی، امسال تهیه اقلام سفره 7 سین بیش از 500,000 تومان هزینه نیاز دارد و با اضافه شدن یک وعده سبزی پلو با ماهی، خانوارها 1,060,000 تومان باید هزینه کنند. خبرگزاری مهر هم از استان سمنان خبر داده است که آمارهای منتشر شده از سوی واحد نظارت و بازرسی این استان حکایت از گرانتر شدن اقلام مورد نیاز مردم دارد. برای مثال خرما از کیلوی 110 هزار تومان در ابتدای اسفند ماه به 135 هزار تومان در نیمه اسفند ماه افزایش پیدا کرده و قیمت لوبیای سفید از کیلوی 85 هزار تومان در نیمه بهمن ماه به کیلوی 105 هزار تومان در نیمه اسفند ماه رسیده است. از سوی دیگر قیمت بسیاری از کالاها در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با آنچه مسئولان می‌گویند تفاوت دارد. به نوشته خبرگزاری مهر، برای مثال واحد نظارت و بازرسی استان سمنان اعلام کرده که گوشت گوساله مخلوط کیلوی 500 هزار تومان باید فروخته شود، اما در قصابی‌ها قیمت‌ها کمتر از 560 هزار تومان نیست. و این خبرها در حالی منتشر می شود که یک روز پیشتر شورای شهر تهران اعلام کرد که نرخ ورودی متروی تهران 16%، اتوبوس تندرو 21% و اتوبوس عادی 30% نسبت به سال 1402 رشد خواهد داشت.
با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی میریم که به پایان مجله هشت شب رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا شماره واتساپ رادیو فردا رو اعلام کنم. 2420-725-970-30. شما میتونید از طریق این شماره تماس فیلم ها، ویدیوها و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.